سلام و وقت همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. با مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 30 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. امروز چهارشنبه است، سوم جوزای سال 1402 هجری خورشیدی و 24 می سال 2023 میلادی. وزارت خارجه پاکستان آصف علی خان درانی را به حیث نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان تعیین کرد. این وزارت دیروز در اعلامیه خبر را نشر کرد. آصف علی خان درانی پیش از این به حیث معاون سفیر پاکستان در افغانستان و سفیر در امارات متحده عربی و ایران کار کرده است. پیش از او محمد صادق خان به حیث نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان کار میکرد. صادق خان در اول مارچ در بیانیه در توییتر اعلام کرد که کنارگیریش را به حکومت پاکستان از این پست پیشکش کرده است. در یک خبر مرتبط وزارت خارجه پاکستان میگوید که اندی مکوبری فرستاده ویژه بریتانیا در امور افغانستان و پاکستان با هنا ربانیکر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان در مورد افغانستان گفتگو کرده. بر اساس توییت دیروز این وزارت در گفتگوها در مورد بهبود وضعیت در افغانستان تمایل مشترک برای افغانستان آرام باثبات و ادامه گفتگوها بحث شده است. یک مؤسسه خیریه فرانسوی در مورد بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. بنیاد دکتران جهان دیروز در توییتر نوشت که در حال حاضر 2/3 مردم افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. با گفته این مؤسسه فرانسوی، پس از تسلط دوباره طالبان در ماه اگست 2021 در افغانستان، بحران بشری در این کشور گسترش یافته است. سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2023 بیش از 28 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. ایران در تلاش ها برای عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی سفیر جدیدش در ریاض را معرفی کرد. بر اساس گزارش ها علیرضا عنایتی در آینده نزدیک کارش را به حیث سفیر ایران در عربستان سعودی آغاز خواهد کرد. عنایتی به حیث مدیر عمومی منطقه خلیج فارس در وزارت خارجه ایران کار کرده. سفارت های هر دو کشور از تلاش ها برای اثرگیری فعالیت هایشان در فرصت زود خبر می دهند. این نخستین گام عادی سازی روابط میان دو کشور پس از 7 سال بحران دیپلماتیک است. روابط میان تهران و ریاض پس از آن تیره شد که عربستان سعودی یک روحانی و برخی از فعالان شیعه را اعدام کرد. در واکنش به آن، هواداران تندرو رژیم ایران وارد سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن کشور در مشهد شدند. در واکنش عربستان سعودی روابطش را با تهران که بعد دلیل سالها رقابت‌های منطقه‌ای به شدت بحرانی شده بود قطع کرد. و ایالات متحده آمریکا بار دیگر خانه رهایی ایوان گرشکویچ خبرنگار وال استریت ژورنال در روسیه شده. این درخواست دیروز پس از تلاش‌های اداره خدمات امنیت فدرال روسیه برای تمدید مدت بازداشت این خبرنگار آمریکایی مطرح شد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در گفتگو با CNN تاکید کرد که مدت بازداشت گرشکویچ نباید تمدید شود. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه در 3 مارچ اعلام کرد که یک دوسیه جاسوسی علیه گرشکویچ گشوده شده. پس از پایان جنگ سرد نخستین بار است که یک خبرنگار آمریکایی در روسیه بازداشت و بعد جاسوسی متهم می شود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، رئیس جمهور اندونزیا خانه رفع محدودیت ها بر آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان شده. نقش اندونزیا در افغانستان تا کدام حد مهم است؟ گفتگو میکنیم با یک آگاه امور سیاسی. یونسف در مورد بیماری پولیو در افغانستان نشست اضطراری برگزار میکند.
موجودیت ویروس پولیو در محیط بسیار نگران کننده است.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد برای بیش از 2000 زن در ولایت بادغیس باغچه های خانگی ساخته.
خوشحالیم که می باغچه مؤسسه ما داره کمک کردن، ما امیدید خود خود در عبدی کنیم.
قالین بافی صنعت تاریخی در افغانستان. با یک زن آشنا خواهید شد که نیمه عمرش را در این بخش سپری کرده.
تو وقت که پیش از نماز که بیدار می شدم نماز خود می خانم می شیشتم به قالین بافی تا وقت چرک.
در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 5:36 دقیقه حالا به وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. رئیس جمهور اندونزیا خواهان رفع محدودیت بر آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان شده. رئیسان جمهور ایران و اندونزیا دیروز تاکید کردند که با کمک‌های بشری با مردم افغانستان ادامه خواهند داد. جوکو ویدودو و ابراهیم رئیسی روی گسترش روابط تجارتی میان کشورهایشان هم تاکید کردند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
رؤسای جمهور اندونزیا و ایران توافقنامه تجارتی را امضا کردند. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا دیروز در مراسم امضای این قرارداد گفت امیدوار است که این توافقنامه تجارت بین اندونزیا و ایران را گسترش دهد. جوکو ویدودو که از ابراهیم رئیسی امتای ایرانیش در شهر جاگارتا پایتخت آن کشور میزبانی میکرد همچنین گفت
ما موافقت کردیم که به حمایت از جنگ فلسطینی ها، حل بحران بشری در افغانستان و خواست دسترسی زنان به آموزش در افغانستان و همچنین ارائه کمک های بشر دوستانه ادامه خواهیم داد.
بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی و به دنبال وضع محدودیت‌های جدی بر زنان و دختران افغان، عربستان سعودی، جامعه اسلامی اندونزیا، پوهنتون الازهر مصر، سازمان همکاری اسلامی و شماری از کشورهای اسلامی خواهان رفع محدودیت‌ها شدند. اما طالبان می‌گویند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی احترام قائلند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، سفر دروزه ابراهیم رئیسی به اندونزیا، بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا و پرنفوذترین کشور اسلامی در سایه تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صورت گرفته. تهران قصد دارد که برای جبران تأثیرات اقتصادی تحریم‌های شدید غرب و جهان، روابط تجارتی بین‌المللی‌اش را تقویت کند. رئیس جمهور ایران دیروز پس از مراسم امضای قرارداد با اندونزیا گفت معتقد است که تحریم‌ها و تهدیدها به هیچ وجه نمی‌توانند تهران را متوقف کنند. ابراهیم رئیسی گفت هدف این است که حجم تجارت بین اندونزیا و ایران به 20 میلیارد دلار برسد. ارزش مجموعی تجارت بین این دو کشور در سال 2022 میلادی اندک بیش از 250 میلیون دلار بوده است. این نخستین سفر رسمی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به اندونزیا، در سایه مجازات‌های جدید غرب علیه تهران انجام می‌شود. روز دوشنبه اتحادیه اروپا دارایی‌های بازوی سرمایه‌گذاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به دلیل سرکوب وحشیانه اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی منجمد کرد. این هشتمین دور تحریم‌های اتحادیه اروپا به دلیل سرکوب تظاهرات اخیر در ایران محسوب می‌شود.
دیدار رئیسان جمهور اندونزیا و ایران. رئیس جمهور اندونزیا در مورد کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده. با وجود درخواست‌های بین المللی تا اکنون حکومت طالبان به این خواسته‌ها پاسخ محسوس و عملی نداشته. برای بحث در این مورد امین اکنون عمر صمد دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه مسائل سیاسی را از امریکا با خود داریم در برنامه. آقای صمد سلام و خوش آمدید. نقش اندونزیا در مسائل افغانستان با داشتن بیشترین جمعیت مسلمان در جهان چقدر مهم است؟ جناب صمد، اگر صدای مرا دارین شما؟
بله، شما قسمی که فرمودین، نه تنها که اندونزیا یکی از مهمترین کشورهای اسلامی شمرده میشه، بلکه پر نفوذترین هم است و از لحاظ سوق الجیشی و از لحاظ اقتصادی یک نقش بسیار مهم بازی میکنه و یک رابطه خاص هم با افغانستان از زمان ایجاد حرکت غیر منسلک داشته و من فکر میکنم که همیشه متوجه از این بوده که در منطقه افغانستان یعنی آسیای مرکزی آسیای جنوبی چی میگذرد و حوادث اخیر در افغانستان موضوع محدودیت هایی که بالای زنا و دخترها وضع شده نه تنها که برای اندونزیا بلکه حتی مثل که دیدیم برای ایران و برای تقریبا تمام کشورهای اسلامی مایه نگرانی است.
خب کشورهای اسلامی تا اکنون در مسائل بشری افغانستان خیلی با جدیت عمل نکردند، تنها اعلامیه صادر کردند. در حال حاضر چی کار عملی از سوی کشورهای اسلامی ممکن به نظر می رسد؟
بله، اعلامیه صادر کردند در تصامیمی که از مجرای سازمان ملل متحد و شورای امنیت ملل متحد گرفته شده. بعضی کشورها سهم خود داشتن، رأی خود داشتن. در عین زمان جامعه جهانی و جهان اسلام هم با عین چالشی که جهان غرب و سایرین مواجه هستند که آیا تعامل داشته باشند و یا ای که با افغانستان قطع برید بکنند روبرو بودند و من فکر میکنم که باز نشست اخیری که در دوحه صورت گرفت و تحت پوشش ملل متحد باز تصمیم گرفته شد، ما میبینیم که کشورهای اسلامی در ارتباط با افغانستان امکان داره که فعالتر باشند و حرف من فکر میکنم رساتر در ارتباط با قضایای مربوط به مخصوصا حقوق زن در چوکات اسلام و مبحثی که باید برا بیافته موضوعات بسیار حاد و موضوعات مهم را مطرح خواهند کرد که امیدوار استیم و یک نتیجه برسند، چون این تعامل شامل باید طالبا باشه و طالبا در این سهم خود داشته باشند
و توجه نکردن حکومت و مقامهای طالبان به خواسته های جهانیان به شمول کشورهای اسلامی تا کدام حد اونا و افغانستان را در حال انزوای بیشتر قرار خواهد داد؟
نه تنها که در انزوای بیشتر قرار خواهد داد، بلکه عواقب بسیار ناگوار از لحاظ کمک های بشری و توجهی که مردم افغانستان به ضرورت دارند و موضوع رسیدگی به فقر و بیچارگی و اینا همش موضوعاتی هستند که فراروی مردم افغانستان قرار داره. لحاظا مسئولیت یک اداره و یا یک حاکمیت مثل حاکمیت طالبان در افغانستان امین است تا به نیازمندی های مردم رسیدگی صورت بگیره و انزوا برای افغانستان به فکر میکنم بدترین سناریو خواهد بود.
خیلی ممنون از شما عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه مسائل سیاسی که در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با ما همراه بودید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت حالا 5:43 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نشست مشورتی اضطراری را برای بحث در مورد موارد مثبت بیماری پولیو در افغانستان برگزار می کند. بخش افغانستان در این نهاد می گوید که ثبت 2 مورد مثبت پولیو در افغانستان بسیار نگران کننده است. در ماه جاری 2 مورد مثبت پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شد و تا اکنون از 1 مورد مثبت در پاکستان هم گزارش داده شده. آرش همایون جزئیات دارد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از ثبت موارد مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در ننگرهار در ماه جاری ابراز نگرانی کرده است. این اداره سازمان ملل متحد میگوید که از اول تا چهارم ماه جون یک نشست تکنیکی و مشورتی را برای بحث در این مورد دایر میکند که در آن برنامه‌های کاری برای آینده مشخص خواهد شد. سید کمالشاه مسئول روابط عامه برنامه امهای فلج اطفال در صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی گفت که اداره یونیسف به شدت از ثبت موارد تازه بیماری پولیو یا فلج اطفال در افغانستان نگران است.
موجودیت ویروس پولیو در محیط بسیار نگران کننده است. ثبت دو مورد مثبت این بیماری در شرق افغانستان طبعاً که نگرانی مردم را افزایش داده و قابل نگرانی هم است، زیرا رفت و آمد مردم در داخل افغانستان زیاد بوده. مردم پاکستان هم زیاد سفر می کنند و پاکستان کشوری است که هنوز بیماری فلج اطفال در آن وجود دارد.
امسال تنها یک مورد بیماری فلج اطفال در پاکستان ثبت شده، اما در سال 2022 میلادی تعداد آن به 20 مورد می رسید. در حالی که تعداد واقعات مثبت پولیو در افغانستان در سال گذشته صرف 2 مورد بوده است. سید کمال شاه، مسئول روابط عامه برنامه امهای فلج اطفال در اداره یونیسف در افغانستان، می گوید که مردم نقش مهم در ریشه‌کن ساختن فلج اطفال دارند.
در این مبارزه بر ضد بیماری پولیو یا فلج اطفال، مهمترین نکته همکاری و کمک مردم با برنامه و واکسیناتورها است. مردم باید همکاری کرده همه فرزندانشان را واکسین کنند و اگر یک طفل از کمپین باقی ماند، باید او را به نزدیکترین مرکز صحی برده، نه تنها در برابر فلج اطفال بلکه در مقابل سایر بیماری های قابل پیشگیری واکسین کنند.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهان هستند که تا هنوز بیماری فلج اطفال در آنها ریشه‌کن نشده. از سال 2001 میلادی تا اکنون کمپاین های واکسین پولیو در افغانستان به طور کامل اجرا نشده و یکی از دلایل آن جنگ و جلوگیری از کمپاین های واکسیناسیون خانه به خانه توسط طالبان و سایر مشکلات اجتماعی بوده است. گرچه تعداد موارد مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان در سال 2019 میلادی به 29 مورد می‌رسید، اما تعداد موارد مثبت آن در سال 2020 میلادی به 56 مورد افزایش یافت که بلندترین رقم از سال 2001 میلادی بوده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:47 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد برای 2300 زن در ولایت بادغیس باغچه های خانگی ساخته. زنان در شهر قلعه‌نو و 3 ولسوالی بادغیس با کشت کردن سبزی در این باغچه ها ناناور خانواده هایشان شدند. بیشتر این زنان ناناوران اصلی خانواده هایشان را در جریان جنگ های دو دهه گذشته در افغانستان از دست دادند. شاهپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
خوشحالیم که میرم اساسات ما دادو از خود حاصل بگیریم، خرج خوردن کنیم، خرج بچه.
شابیبی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس یک ماه میشود که در باغچه خانگیش کار میکند. این زن 53 ساله نان آور خانواده 6 نفر است. همسر او 7 سال پیش و پسر جوانش 4 سال پیش که در صفوف پلیس محلی وظیفه داشتند در درگیری با طالبان کشته شدند. اکنون مسئولیت عروس و 4 نواسه‌اش بر دوش او مانده است. شابیبی در باغچه کوچکش سبزیجات مانند بامیه، کدو، بادنجان رومی کش کرده است. این باغچه خانگی به همکاری مالی سازمان غذا و زراعت ملل متحد با شابیبی کمک شده است. این زن کهنسال میگوید که این باغچه خانوادهش را از فقر نجات میدهد.
خوشحالیم که می باغچه مؤسسات ما داره کمک کردن ما. امیجا در خود خود زراعت بیکاریم، مزیف در خود خوار داریم، بو خوریم، باز زیتی کنه بو بریم در بازار بو فرشیم، یک چای، یک چیلیم، یک چیزی در خوبی بیخوریم، چیز خانو دریخ بکنیم.
با ایجاد باغچه های خانگی مانند شابیبی، صدها زن دیگر نیز در ولایت بادغیس مصروف به کار شدند. زرمینه 48 ساله باشنده شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس یک تن از این زنان است. پس از فوت همسر او مسئولیت 5 فرزندش را به عهده گرفته است. زرمینه خوشحال است که پس از این باغچه خانگی مصارف خانوادهش را فراهم می سازد.
میایم همینجا کشت مونیم در خود خواه حاصل شروعه داریم، چیزی در خانه خواه مصرف مونیم، چیزی اگه زیتی بود مفرشیم در درکات خانه خواه میرسنیم. ما فامیلو همه کلی همه بیکاریم در خانه خواه.
پروژه باغچه های خانگی برای 2300 زن از سوی سازمان غذا و زراعت ملل متحد ساخته شده است. بیشتر این زنان سرپرست خانواده‌هایشان هستند. محمد اسماعیل نورزی مسئول این پروژه میگوید هدفشان کاهش فقر در میان خانواده‌های فقیر است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
این پروژه با خانواده های کمک میکند که سرپرست خانواده زن است و یا هم معلول و کهنسال باشد. این پروژه در ولسوالی های بالامرغاب، غورماچ، مقر و شهر قلعه نو تطبیق شده است.
این زنان بی سرپرست در بادغیس در حال به همکاری مالی ملل متحد در باغچه های خانگی مصروف به کار شدند که حکومت طالبان نزدیک به 6 ماه می شود زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی محروم ساخته است. سازمان ملل و برخی نهادهای جهانی با محکوم کردن این اقدام طالبان از افزایش فقر در افغانستان هشدار دادند. برنامه جهانی غذا روز جمعه گذشته اعلام کرد که بیشتر از 20 میلیون شهروند افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و شبها با شکم گرسنه می‌خوابند.
بیشتر از خبر
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار از همراهی هر یکتان تا این لحظات. اکنون هم نگاهی داریم به آن چی در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شدن. نشریه ایروشیا ریویو بر رابطه تحریک طالبان پاکستان TTP با طالبان افغان تمرکز کرده. به نوشته نشریه گزارش‌های وجود دارد که TTP از سوی طالبان افغان در گذشته حمایت می‌شد و بنابر مفکوره‌های مشترک اکنون نیز با هم ارتباط دارند. در ادامه آمده که این رابطه پیچیده هم است، زیرا برخی تنش‌ها نیز میان دو جانب وجود دارد. ایروشیا ریویو به گونه مثال می نویسد که عناصر در تحریک طالبان پاکستان از طالبان افغان انتقاد می کنند که چرا با حکومت جمهوری پیشین افغانستان گفتگوهای صلح را برگزار کردند و همچنان موضعی خیلی نرم در برابر حکومت پاکستان دارند. به نوشته نشریه رابطه این دو جناب به نگرانی بزرگ نیروهای امنیتی پاکستان مبدل شده، زیرا تحریک طالبان پاکستان مسئولیت چندین حمله مرگبار را در خاک آن کشور پذیرفته است. ایروشیا ریویو همچنان می نویسد که گمان می رود TTP از خاک افغانستان به هدف حمله بر پاکستان استفاده کند. اما مقام های طالبان افغان بارها گفتند که به هیچ گروه و فرد اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان کشور دیگر را هدف حمله قرار دهد. روزنامه واشنگتن پست به هری بودا ماگر یک جوان نیپالی تمرکز کرده که پاهایش را در افغانستان از دست داده و ماه گذشته قله ایورست را فتح کرد. ماگر در دامنه های کوه مالیا به دنیا آمده و انگامی که 19 سال داشت به اردوی بریتانیا پیوست. یک واحد به نام گرخا در چارچوب اردوی بریتانیا فعالیت میکند که چند تن از اعضایش با نظامیان این کشور به افغانستان نیز رفته بودند. به نوشته واشنگتن پست ماگر در سال 2010 در جریان ماموریت در افغانستان زخم برداشت. او در نتیجه انفجار بم در جنوب افغانستان هر دو پایش را از دست داد. پس از بازگشت به نیپال این جوان بارها تلاش کرد تا به هدفش که فتح قلعه ایورست بود دست یابد و در نهایت در اپریل امسال انگامی که حدود 13 سال از زخم برداشتنش در افغانستان می‌گذشت توانست با پاهای ساختگی به بلندترین قلعه جهان برسد. هری بودا ماگر در حال به هدفش دست یافته که برای نخستین بار یک کوهنورد از افغانستان نیز توانست قلعه ایورست را فتح کند. سمیع‌الدین صدیقی در 17 ماه می بلندترین قلعه کره زمین در کوههای مالیا را فتح کرد. ایورست 8849 متر ارتفاع دارد. صدیقی برای سفر 5 روزش در این قلعه 6 ماه آمادگی گرفته بود. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. برخی پیام های شما هم تا لحظات بعد، اما حالا معرفی باز هم یکی از چهره های تاثیرگذار. قالین بافی سند تاریخی در افغانستان است. شاید کار دشوار باشد، اما شما را از افغان ها با اشتغال در این بخش مصرف روزانه خانواده هایشان را تامین می کنند. بخش از صادرات افغانستان را نیز قالین تشکیل می دهد که بازار خوبی در کشورهای مختلف دارد. گزارش در این مورد با صدای یک زن آغاز می شود که بیش از نیم عمرش را در بخش قالین بافی سپری کرده.
خوشم میامد و یه قالینچه مستیل میکرد، خیلی لذت میبردم و خوش میشد.
نسرین 45 ساله باشنده ولایت نیمروز که مادر 7 فرزند و مصروف کار قالین بافی است، او میگوید 16 سال داشت که عروسی کرد و در نخست با قالین بافی بلدیت نداشت، اما بعدن این حرفه را گام به گام از مادر شوهرش یاد گرفت. او به رادیو آزادی گفت که خانواده خسرش از طریق بافتن قالین مصارف خانواده را تامین میکنند.
فامیل خسرم خوشم زنای ورام اونا قالین باف بودن، از طریق همی قالین بافی اینا خرج خانه را پیدا میکردن. سیاد نداشتم قالین بافی دیگه، باز دور خوشم پالو از اینا میشن که می یاد بگیرم. اونا باز در سال تا دو سال می یاد گیرم. بعد از او باز خود من برم قیچی خرید و برم چوکات خرید اونا که خود من باز بر خود تانایی جدا جار کردم قالینچه. تو وقت که پیش از نماز که بیدار میشدم نماز خور میخانم میشیشتم به قالین بافی، تا وقت چرت که نان خور میخوردم پس میشیشتم. ما خواه نداشتم، بعد نانش رو میخوردم باز چراغ روشن میکردم، ما برق نداشتم، چراغ روشن میکردم پیش تو چراغ ما قالینه میبافتم.
نسرین میگوید در ابتدا که قالین بافی را یاد نداشت، خوشویش او را کنار زنان برادران شوهرش می نشاند تا کار را یاد بگیرد و آهسته آهسته زمانی که به کار قالین بافی بلد شد، تنها نشست و در بین دو تا سه هفته یک قالینچه را می بافت. او میگوید در کنار قالین بافی دیگر مسئولیت های خانه را هم به دوش داشت.
مولاد دار بودم، تندور بود، دیگ و دیگدان بود، تنهایی اونم کار میکردم، باز خرج خانه خوره زمین ما پوره میکردم. حتی لباس بر ما نمیشده، نمی مصارف خرج خوردن ما میشه، چای و شیرنی و بانجان رومی و چیزی که میگرفتم.
او در مورد قالین بافی میگوید که همیشه نقشه افغانستان و تصاویر دیگر را میبافت، اما با گفته او با نام هایشان آشنایی کامل نداشت، فقط از روی نقشه قالین میبافت.
به نام بلگتاک بود، کوزگل بود، یک رقم از اون امراه تارای گوتک بود، او باز قیمتر فروخته میشد، چه بافت از او سختر بود. دیگه قالینچه که باز او رو به پشم گوسفند، خوشیم پشم گوسفند می شوشتم، باز خوشیم تار جور میکرد از امو پشما، پشما رو رنگ میکرد، نخاک رنگ سرخ میخرید، رنگ سیاه میخرید، زرد میخرید. امراه می دودنی زیادتر از این پشم گوسفند خود خوشیم استفاده میکرد. و
نسرین یکی از خاطره های جالب خدا چونی نکاید کرد.
خاطره عالی که من داشتم، اولین دفعه که من از اونا جدا شدم و بر خود خطانهی قالینچه جار کردم و هر روز که قالینچه چار انگشت پنج انگشت بیش میرفت، خوشیم میامد و یه قالینچه مرسیل میکرد. از میرفت با او زنی ورا دیگه میگفت سکوی نمروزی که نو قالین بافی ریاض گرفته، سکوی چه رقم قالینچه بافته، چه رقم قیچی میکنه، چه رقم چینه داره. دیگه اونم قالینچه که ما بافتم و خلاص کردم دیگه او را بریده دیگه، یک قدر خوش بودم. قالینچه اول دست می بود، او را فروختم، ما از او 300 افغانی فایده کردن. این دفعه بود که پول از زحمتکشی خود ما به دست ما آمده.
نسرین می گوید که در گذشته کاروبارش رونق خوب داشت، اما پس از روی کار آمدن حکومت طالبان کارش کمرنگ شده است و مردم توان ندارن که قالین جدید بخرند.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام احترام تقدیم میکنم خدمت تمام هموطنان عزیزم. یک تشکری خاص میکنم از رادیو آزادی. بحث در مورد بر رسمیت شناسی طالبان جفا در حق مردم، بالخصوص در حق زنان قهرمان افغانستان، و ما توقع داریم که فشار بیشتر به طالبان وضع کنند تا راهی برای زنان هموار شد که بتوانند حق کار، تحصیل، رفتن به مکانهای تفریحی و دیگر حق و حقوق خود را به دست بیارند. و در مدتی که طالبان به قدرت رسیدن، ما شاهد سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران بودیم. نبود دسترسی به رسانه‌ها سبب مهاجرت صدها خبرنگار مردم شد.
ابراهیم از ولایتی غور از ولسوالی پسابند. در امی قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی فعال نیست، در دولت قبلی بود، نه فعلا توجه خاصی نشده. ما از رادیو آزادی خواهشمند است امرانش کنه که به گوش مسئولین برسه.
نیروهای امارت اسلامی در مقابل مردم خیلی به حرمتی میکنن، کوشش میکنن که حقارت خود با تحقیر به دیگران، چی به وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، به یک نحوی کوشش میکنن که حقارت خود با تحقیر کردن دیگران بپوشانن. امیدوار هستم که در عرصه از طرف امارت اسلامی توجه صورت بگیره.
وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از کدام ثبوت داشته باشن، شان او را مثلا دستکاوش میگیرن، تلاشی میکنن، یا اینکه تلفن که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل.
پیام شما نظر شماست.